أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی عمدن قبل از سوره حمد یک سوره ای بخواند به قصد جزئیت در نماز، صاحب عروه فرموده است که یک وقت بعد از سوره هم آن را تکرار میکنه، اون اولی میشه زیاده عمدیه، و یک وقت تکرار نمیکنه مصداق اخلال به ترتیب واجب بین سوره هم و سوره دیگر میشه و نماز باطل میشه. اشکال شد به ایشان که با این بیان شما اتیان به سوره بعد از حمد سبب میشه اون سوره سابقه بشه مصداق زائد، یعنی ما احداث زائد نمی کنیم، جعل و سابقه زیادتن می کنیم. مرحوم آقای حائری فرمود ما از ادله نهی از زیاده در فریضه بیش از نهی احداث زائد نمی فهمیم. آقای خویی هم اینو تایید کرد و لذا آقای خویی مثال زد، فرمود شما میگید یا کنعبد، میخواهید بگید یا کنعبد، از اولم تصمیم بر قطع آن ندارید، یا رو میگید ادامه نمیدید، عمدن قطع میکنید، مشکلی پیش نمیاد. جعل و سابقه کلام آدمیین، جعل و سابقه زیادتن، اینها که مبطل نماز نیست. دلیل نهی کرده از زیاده در نماز و ظاهرش احداث زیاده در نمازه. اشکال دومی که به صاحب عروه شده اینه که اصلا دلیل مبتلیت زیاده اطلاق نداره نسبت به غیر زیاده رکعت. این اشکال رو باز مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات مطرح میکنه، میفرماید که ببینید شما وقتی کسی بگه زاده فی اللبن چی میفهمید؟ میفهمید که لبن اضافه کرد، بنا بود یک کیلو شیر به شما بدهد، یک کیلو نیم شیر داد، میگه زاده فی اللبن. آب هم که قاطی کند به شیر، چون شیر زیاد میشه، ولو شیر مخلوط میشه مغشوش میشه ولی شیر زیاد میشه، میگن زاده فی اللبن. اما اگر اون زائد مصداق مزیدون فیه نباشه، یک سنگی بیاندازن در شیر، نمیگن زاده فی اللبن. پس باید زائد مصداق مزیدون فیه باشه. کی زائد مصداق مزیدون فیه؟ در نماز، موقعی که اون زائد به تنهایی نماز باشه. پس حداقل باید یک رکعت اضافه کنید تا صدق کنه زاد فی صلاته.
یک رکعت به تنهایی نمازه؟
بله دیگه، نماز وتر نماز نیست.
نماز و اینجا به خصوصه که نماز حساب نمیشه.
در توضیح مرحوم آقای حائری فرمودن که من زاد فی صلاتهی متعلقش محذوفه. من زاد فی صلاتهی، خب چه چیزی را؟ ممکنه مقدر شیئن باشه. من زاد فی صلاته شیئا، ممکنه مقدر من زاد فی صلاته شیئا من از صلات باشه، ممکن هم هست مقدر من زاد فی صلاته صلاتن، سه احتمال هست. اگر احتمال اول باشه من زاد فی صلاته شیئا که اطلاق داره، اون شیء اصلا ممکن است جزء مسانخ با نماز هم نباشد و اگر مراد اون احتمال دوم باشه من زاد فی صلاته شیئا من الصلات، یک جزء مسانخ از نماز را هم زیاد کند صدق میکنه من زاد فی صلاته شیئا من الصلات، اما قدر متعقن همون احتمال سومه که من زاد فی صلاته صلاتا، مثل زاد الله فی عمرک، زاد الله فی عمرک اون زائد عمر است، زاد فی لبن اون زائد لبن است، ولذا قدر متعقن از من زاد فی صلاته فعلی لاده اینه که من زاد فی صلاته صلاتن، یعنی یک رکعت زیاد کند تا صدق کنه من زاد فی صلاته صلاتن فعلیه لعاده. کتاب الصلاة صفحه 211.
اون مثال لبن که آب اضافه میکنه، آب که لبن نیست، لبن
نه، این آب که میریزه سبب میشود لبن زیاد بشود دیگر، زائد لبنه دیگه، منتها سبب اضافه شدن لبن آب ریختن در این شیر هست. نه، بحث در این است که در زادف لبن زائد لبن شد، یعنی لبن یک کیلو بود شده کیلو نیم، مثلا نیم کیلوش آب توش ریختید، ولی این سبب شد که یک کیلو شیر بشه یک کیلو نیم شیر.
مزید لبن، ولی زائد که لبن نیست که
زیاده. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، طبق این فرمایش دیگه اصلا سوره اضافه کردن قبل از حمد مصداق من زاد فی صلاته فعلی لاده نمیشه، چون یک سوره که صلات نیست، ولی به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اولا مگر روایت منحصر به من زاد فی صلاته فعلی لاده است؟ روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر نهی میکرد از خواندن آیه سجده در نماز، تعلیل میکرد فإن السجود زیادة فی المکتوبة، إن السجود زیادة فی المکتوبة، سجود که نماز نیست جزئی از نماز است، پس طبق این روایت نهی تعلق گرفته به زیادة شیء من الصلاة فی الصلاة، همون احتمال دوم. و قطعا زیاد کردن سوره قبل از فاتحه الکتاب زیادت جزء من الصلات فی الصلات است، سوره جزء نماز است، متا چون قبل از سوره هم خواندید این شد مصداق زیاده. بالاخره کبرا را که میفهمیم، یعنی میفرمایید که سجود رو ملحق کرد به رکعت، اتفاقا سجود تلاوت بود، قصد جزئیت نداشت. میدونم میخواد بگه سجود نماز است، همونطور که زیاد کردن نماز در نماز جائز نیست، زیاد کردن سجود هم ادعا ما میگوییم زیاد کردن نماز است، این عرفی نیست، این عرفی نیست. ثانیا این که ما بیاییم بگیم قدر متعقن این است که زاد فی صلاتهی صلاتن، این درست نیست. زاد فی صلاته یعنی بر نمازش افزود، صدق میکنه که ما جزء از نماز را در نماز بیاوریم در غیر محلش، به جای دو سجده سه سجده بکنیم. سید میکنه بر نماز ما افزودیم، چون بالاخره این سجود جزء نماز است. منتها شارع گفته بود در هر رکعت دو تا سجده بیار، ما سجده سوم که میاریم بر نماز ما افزودیم دیگر. مثل این که گفت در آش نیم کیلو رشته بریز، ما یک کیلو رشته ریختیم. خب رشته که آش نیست، ولی وقتی یک کیلو رشته ریختیم میگن در بر آش افزود دیگر. لازم نیست که زائد مسمای مزیدون فی باشد، جزء مسما هم باشد کافی است. زاد فی البیت، زاد فی بیته، چون نقشه کشیده بودند این خانه یک حمام داشته باشد، این آقا دو حمام ساخت، یک حمام اضافه کرد، خب زاد فی البیت دیگه، زاد فی البیت در بر خانه زیاد کرد در خانه، به لحاظ اون نقشه‌ای که مهندس برای او طراحی کرده بود. زاده دیگه، زاده فلبه در زیاده عمر، چون راه دیگه این نداره. خب بلاغه زاده لافی عمرک، ما اون زاده هم عمره دیگه، نصف عمر که نیست که، عمره. در زاده فلبن هم اون زاده لبنه، اینها چون مصداقش توجیه دیگری ندارد غیر اینکه زائد مسمای مزیدون فی هست. اما اینطور نیست که مثلا کسی بیاد مثلا یک شعری را در یک قصیده که از حافظ میخونه اضافه کنه، قصیده حافظ رو میخونه آخرش یه شعر اضافه کنه، میگن زدت فی قصیدت حافظ، میگه نه، شیخ عبدالکریم حائری فرمود زاد فی القصیده یعنی اون زائد هم قصیده باشه، یک بیت شعر که قصیده نیست. گفت میگه این حرفا چیه؟ خب زدت فی قصیدت حافظ، یک شعر که اضافه کردی قصیده حافظ رو زیاد کردی دیگه، به جای چهار بیت شعر شد پنج بیت شعر. زاد فی صلاتهی یعنی کسی که در نمازش زیاد کند. خب همین که جزء نماز را آورد در نماز، در نماز در غیر محلش در نمازش زیاد کرد دیگر. ظهور عرفیه من زاد فی صلاتهی این هست که یعنی نمازش را زیاد کند. زیاد کردن نماز به این است که نمازی که ده جز داره بشه یازده جز. زاد فی القصیده، قصیده‌ای که چهار بیت شعر داره بشه پنج بیت شعر، میشه زاد فی القصیده دیگه، عرفاً صادقه دیگه.
کسی یک کلمه اضافه کنه میگن زاد، اینم جزء مسماست.
بله،
کسی یک کلمه به شعر اضافه کنه میگن زاده.
اگر اگر بشه یک کلمه اضافه کنه، نه کم کنه، واقعا بتونه اضافه کنه، بله زاد فی قصیدت حافظ، این کلمه رو اضافه کرد دیگه در قصیده حافظ. خب پس این اشکال وارد نیست. اشکال سوم، اشکال سوم اشکال محقق همدانی است. فرموده است که آقا قرائت قرآن، قرائت قرآن در نماز آزاده، همونطور که ذکر خدا، ذکر النبی، دعا در نماز جزء نماز است. هرچه ذکر بگویی، هرچه دعا بخوانی، کل ما ذکرت الله و رسوله فی الصلاه فهو من الصلاه، کل ما ناجی تربک از روایت استفاده میشه فهو من الصلاه، قرآنم از روایت استفاده میشه که هرچه در نماز بخوانی جزء نماز. حالا قبل از اینکه سوره حمد بخونه آمد یک سوره دیگری خون، جزء نماز دیگه، مشکلی ندارم. ما دو تا جواب میتونیم از این اشکال محقق همدانی بدیم. جواب اول اینه که بگیم به چه دلیل شما میگویید قرائت قرآن مطلقا مستحب است در نماز هر کجا باشد. بله، صاحب الروه اینو فرموده در بحث مبتلات صلات، داره لا بأس به ذکر و دعا فی جمیع احوال صلات به غیر المحرم و کذا به قرائت القرآن، ولیکن به دلیلش که میرسیم این دلیل روشنی ندارد. آقای خویی استدلال کرده به این صحیح معاویه ابن وهب که ابن کلوا یک روز دید امام امیر المؤمنین علیه السلام نماز میخوانند، او فریاد زد ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. حضرت سکوت کرد تا خواست حضرت بعد از تمام شدن این آیه‌ای که ابن کوا خواند ادامه بدهد نماز را، باز ابن کوا شروع کرد آیه را تکرار کرد. حضرت نماز صبح می‌خواندند، فرمودند فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، به رکوع رفتند. خب آیه خویی فرموده ببینید امیرالمؤمنین آیه خوندن، خب یه آیه خوندن و نماز رو ادامه دادن، پس معلوم میشه در قرآن میشه هرچی آیه بخونی. خب آها، این در حال قرائت صلات صبح بوده، در حال قرائت صلات صبح بوده، مشکل نداره. بعد از سوره هم نوبت قرائت آیات دیگر قرآن بوده، حضرت حالا از هر جهتی این آیه رو خوندن. این نه خیر، فاصبر ان وعد الله حق آیه رو خوندن دیگه. در حال قرائت بده، میخواید کل روایت رو بخونم؟ بله بله، حالا اجازه بدید آیه روایت کامل بخونم. در کافی هستیم و در تهذیب تعبیر اینه صحیح معاویه ابن وهب تهذیب جلد 3 صفحه 35 سألته عن الرجل یا ام القوم و انت لا ترضا به فی صلات یجهر فیها بالقراءه فقال اذا سمعت کتاب الله یتلا فانصت له فانصت له قلت فانه یشهد علیه به شرک رفتم نماز جماعت برخی از افراد ناباب یه آیه میخونه که میخواد بگه من رافضی مشرک هستم. قال ان اصلا فعت الا، قال او اسیان خدا میکنه تو سکوت کن. بالاخره آیه داره میخونه فردت تو علی، باز تکرار کردم فعبا ان یرخص لی، یعنی حق نداری تو سکوت رو بشکنی. قلت و اصلی ازن فی بیتی، اصلا من نمیرم نماز اینها. قال انت و زاد ابن نظر و قال ان علی علیه السلام خان فی صلات صبح فقر ابن الکوا و هو خلفه، پشت سر حضرت هم بود. این آیه رو خون ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین فانست علی علیه السلام تعظیما للقرآن حتی فرغ من الآیه ثم عاد فی قراءته. وقتی او تمام کرد حضرت شروع کرد قراءتش رو ادامه داد، یعنی محل قراءت بود. ثم عاد ابن الكوا الآیه فانست علی علیه السلام ایزن ثم قرأ، باز حضرت سکوت کرد. وقتی او تمام کرد ادامه داد قراءتش رو. فعاد ابن الكوا بار سوم فانست علی علیه السلام ثم قال، تا او شروع کنه بار چهارم این آیه رو بخونه، حضرت این آیه رو خوند که فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ثم اتم السوره ثم ركع. حضرت سوره رو تمام کرد، اون سوره ای که شروع کرده بود، سری رفت به رکوع.
این آیه
رو به قصد در بعد از سوره هم سوره دیگه ای میخواد بخونه حضرت، داشت میخون وسطش فرمود فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. این دلیل برای نمیشه که در هر کجای نماز قبل از سوره حمدم میشه آیه رو بخونید، آیه قرآن بخونید. اتفاقا یه بابی داریم در وسائل، البته در خصوص اینکه لا قرائت فی رکوع ولا سجود، ولی خب بحث این که ما یه اطلاقی نداریم که در هر کجای نماز می شود آیه قرآن خون. دعا اب نداره، ذکر خدا اب نداره، اما همینجوری تبت یدا ابی لهب و تب، نه دعا نه ذکر خداست، همینجوری آیه قرآن می خونی. این به چه دلیل؟ در موثقه عبید بن زراره وسائل جلد 6 صفحه 53 میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذکر سوره من الكتاب یدعو بها فی الصلاه، قال اذا كنت تدعو بها فلا باس. اگه قصد دعا اب نداره، پس اولا نه اینکه ببینید حالا دعا یا حالا دعا یا ذکر خدا، حالا شما میگید این ذکر خدا هم نبود دعا هم نبود، خب ولیکن این روایت مفهوم مطلق که نداره. که او میگفت که سوره از کتاب رو من به قصد دعا میخونم، اصلا فهمون اگه قصد دعا داری اب نداره، منو میشه به طور مطلق نمیشه آیه قرآن تو نماز کند، ولی مفهوم این جمله از بین میرفت و این ذکر این قید اذا کنت تدعو بها فلا باس میشون لغو. بلاخره این قید فی الجمله ظهور در احترازیت داره، ولو مفهوم مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه تأکید بر فرض سائله. سائل گفت یدعو بها فی الصلاه، حضرت هم اذا کنت تدعو بها فلا باس، مفهوم مطلق نداره، تأکید بر فرض سائله، ولی مفهوم فی الجمله که داره. بلکه فی الجمله میفهمی نمیشه همه جای نماز.
شیخ انا فرض روایت علی علیه السلام انه
وسط القراءه آیه قرآن خوند
من غیر صله للآیه التي قرأها بمن قبلها.
بله اشکال نداره بعد از سوره هم انسان آزاد آیات قرآن رو بخونه، وسط یک سوره هم یه آیه دیگه انتخاب بکنه بخونه، چه اشکالی داره؟ و اصلا کی میگه حضرت خاصه جزئیت در نماز داشت؟ اصلا کی گفت حضرت جزء نماز رو
یعنی خصوصیه لکونی خون.
ممکن حضرت در اسماء نماز دست به محاسن شریفشون هم بکشن، این دلیل بر این میشه که این مانع ندارد در نماز، اما جزء مستحب نماز هم هست. فعلا بحث ما اینه که سوره رو قبل از هم به قصد جزء نماز بخوانیم. آقای خویی فرمودن که خب کلام آدمی که نیست که اذا من تکلم عاد الصلات اذا تکلم تفعید الصلات انصراف داره از قرائت قرآن، اصلا دلیل نمیخواد استحباب قرائت قرآن در نماز. آقا اذا تکلم تا انصراف داره، فوقش میگید مبطل نیست قرائت قرآن در نماز، یعنی که مستحب هست. مثل همینی که گفتید نفرین به مؤمن، یه زنیه هر بار قنوت نمازشو میگیره فارسی عربی ترکی میگه خدا شوهرمو بکشه. خب نمازش باطله. صاحب علمه میگه اگر ظلم نفرین به ناحق حرامه، چون روایت صحیحه هشام میگه که لا یزال مؤمن و مظلومن حتی ید او علل حتی ید او، بله، که بعد از اینکه نفرین کرد به اون طرف مقابل فیسیر و ظالمن. حالا اگر واقعا نفرینش به حق شوهرش ظلم بهش میکنه، اینم نفرینش میکنه، اشکال نداره. اما نفرین به ناحق، نفرین به ناحق حرامه. اون مسلم گرفتن که نفرین به غیر حق یعنی نفرین بر غیر ظالم یا نفرین بیش از مقدار ظلم. حالا اون ظلمش در حد مختصری است، این یک نفرین میکنه که تناسب با اون ظلم او ندارد، این حرام. اینو علما فرمودند. صاحب علم فرمود اگر نفرین بر مؤمن حرامه مبطل نمازه. آقای خویی فرمودن نه، چرا مبطل باشه؟ حرام است چرا مبطل باشه؟ مناجات با خداست دیگه. حالا مناجات با خداست به نحو غیر مشروع، چرا مبطل نماز باشه؟ تکلم از این منصرفه، تکلم انصراف داره به تکلم های متعارف بین مردم. خب آقا تکلم برفرض انصراف داشته باشه از قرائت آیه قرآن، اما این دلیل بر استحباب نمیشه که. بله فقر و ماتی از سرم من القرآن، من گفته فستلات نه انحلالیست، مثل این که شرب الحلیب حلال بگید اطلاق داره ولو وسط نماز، این که درست نیست که. نه اصلا نه نه از ما بین که دلیل داریم بر مانعیت، نه
اگر مانع نبود چه اشکالی داره اطلاق شامل میشد چور و حلید در بسر سلات هم حلال اگر دلیل بر مانعیت
نبود. نه از ما به دلیل بر مانعیت، از ما به این که اصلا دلیل بر جواز نیست. شرب الحلیب حلال، نه که حلالون شرطیون، حلالون تکلیفیون، حلال تکلیفی است. حالا اجازه عرض کنم. پس خلاصه اشکال ما محقق همدان اینه که شما فرمودید قرائت قرآن مستحب است در نماز فی کل حال، این دلیل ندارد. بله، به قول آقای خویی مبتل نمازی است، تو تکلم از این منصرف است، مثل دعاء محرم که در صحیح شام داره ان العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما. دعاء علی المؤمن اگر به غیر حق باشه مصداق ظلمه به اون مؤمن هست، ولی دعای بر مؤمن برخلاف نظر صاحب الوه که میگه مبتل نمازه، به نظر صحیح مبتل نماز نیست چون مصداق تکلم نیست، اما مستحب که نیست بلکه حرام هم هست. قرائت قرآن هم در نماز مبتل نماز نباشد، اما جزء نماز است، از اول کلام. پس چجور این آقا قصد جزئیات کنه سوره قبل از فاتحه کتاب را؟ نه اجازه بدید، سه فرضه که دیروز گفتیم، فعلا فرض قصد جزئیته، فعلا سوره میخواند قبل از فاتحه الکتاب به قصد جزئیت. حالا قصد جزئیت داره در نماز، میگه جزء نماز قصد جزئیت داره. محقق همدانی گفته چه اشکال داره؟ قرائت قرآن دیگه جزء نماز، هر کجا بخونیم. ما میگیم دلیل نداریم که قرائت قرآن در هر کجایی مستحب باشه. از اول ثانیا اینجا اشکال آقای خویی پیش میاد. اطلاق فقره او استحباب نفسی قرائت قرآن رو میگه، استحباب نفسی مثل ذکر و علی عباده. بزنیم به جاده خاکی، ذکر و علی عباده میگه، خود ذکر و علی عباده، پس وسط نمازم تو تشهد میگم و اشهد ان علی ولی الله، ذکر و علی عباده دیگه. خود ذکر و علی عباده همون دلیل نمیشه که مصداق تکلمی که در نماز نهی شده است نباشد. دلیل بر مانعیت نداره، ولی دلیل بر استحباب به عنوان جزء مستحب نماز هم نداریم. وسط نماز قرآن رو ببوسه، بگه جزء نمازه. کی گفت تقبیل قرآن جزء نمازه؟ بله تقبیل قرآن خیلی هم خوبه، اما جزء نمازه؟ بابا شما باید دلیل بیارید که قرائت قرآن جزء مستحب نمازه. کدوم اطلاق؟ او که جزئیات رو اثبات نکرد، او استحباب نفسی رو گفت. خب حاضر اولا این که آقا هم قبول دارم میگن قرآن وقتی مستحب بود میخوام تو نماز بخونم، ایشون اینجور میگن. پس عزاداری امام حسین هم مستحب، به وسط نماز عزاداری بکن نمیشه که هر سبت خدمت حاضر اولا و ثانیا آقای خویی فرموده که ما اصلا جزء مستحب نداریم. سوره بعد از هم بنابر قول به وجوب جزء نماز، اما اگر شما بخواید قبل از سوره هم سوره دیگری بخوانید این که واجب نیست، مستحب است. مستحب نمیتونه جزء واجب باشه. قصد جزئیت بکنی میشه زیاده، و آقای خویی فرموده که اصلا شما وقتی سوره رو قبل از حمد میخونی به قصد جزئیت، همون موقع نمازت باطل شده، چون همون موقع احداث زیاده کردی. مگه زیاده چیه؟ زیاده عبارت از این است که انسان چیزی را که جزء نماز نیست به قصد این که جزء نماز است بیاورد. سوره قبل از فاتحه الکتاب که جزء نماز نیست، چون مستحبه. مستحب بودن با جزء بودن سازگار نیست. اگه میگید مستحبه یعنی واجب لا به شرط نسبت به او، که بیاوری چه نیاوری واجب امتثال میشود. اگر میگید جزء، معنیش اینه که ینتفع الکل بانتفاعه، ینتفع الواجب بانتفاعه، اینا با هم جمع نمیشود. پس ما جزء مستحب نداریم. قنوت رو هم در رکعت دوم نماز اگه به قصد جزء نماز بیارید، غالبا عمدن نمازتون باطل میشه، چون مستحبه. تا چه برسه به این که بخوای قبل از سوره هم سوره دیگر بخوانید؟ خب مستحب ده. چرا قصد جزئیت میکنی؟ قصد جزئیت کردی چیزی رو که جز نیست، از همون موقع نمازت باطل شد، چون شدی مستاق من زال فی صلاته و من زال فی صلاته این فعله لآدم. این فرمایش آی خویی ایراد داره، چون ما بارها گفتیم ما جزء مستحب نماز داریم، جزء مستحب واجب نداریم. اینا نباید خلط بشه. واجب به ما هو واجب نمیتونه جزء مستحب داشته باشه، چون واجب جزء دارد، یعنی واجب منتفی میشود به انتفاع آن جزء. اون که ما میگوییم جزء مستحب، مستحب یعنی واجب بدون او هم حاصل میشود، این تفاوته. ولذا نمیتواند یک چیز مستحبی جزء واجب به ما و واجبون باشد، ولی میتواند جزء مسمای صلات باشد. حالا یا به خصوص این جزء امر نفسی استحبابی تعلق میگیرد، یا یک امر استحبابی به صلات مشتمله بر این جزء تعلق میگیرد. اگر ثابت بشه قرائت قرآن فی کل حال من احوال صلات مستحبه و جزء نمازه، جزء مستحب نمازه نه جزء مستحب واجب، تا شما اشکال عقلی بکنید. مثل که جزء مستحب به خانه اینه که فرض کنید که الان میرن یه چیزای جدیدی درست میکنن که ما نمیخواییم اسم ببریم، اونا جزء مستحب عرفیه، جکوزی درست میکنه، این جزء مستحب به نظر ابناء دنیاست برای خانه، اون جزء مستحب واجب نه، جزء مستحب بیت. خب پس این فرمایش آی خویی تمام نیست. آی سیستانی فرمودن که آقا من اصلا معتقدم مشکل این سوره قبل الفاتحه یک مشکلی است که قصد جزئیتم نکنی خراب میکنه کار رو، تا چه برسه قصد جزئیت بکنی. همین که در غیر محلش این سوره رو آوردی، در غیر محلش آوردی و دلیل بر استحباب هم ندارد، چون ایشان هم معتقد است که ما دلیلی بر استحباب قرائت قرآن مطلقا در نماز نداریم، سوره را قبل از فاتحه الکتاب بخوانی، قصد جزئیت هم بکنی یا نکنی مهم نیست، چون در غیر محلش آوردی، مستحب نیست قرائت قرآن در اینجا، این میشه مصداق زیاده فی الصلات. ولو قصد جزئیت نکنی، تا چه برسه به اینکه قصد جزئیت کردی؟ شما یک جزء مسانخ نماز رو در غیر محلش آوردی و این موجب صدق زیاده میشه و این احداث زیاده است و به نظر ما مبطل نمازه، که لازمه فرمایش های سیستانی اینه که قصد جزئیت هم نکنی عمدن سوره بخونی قبل از فاتحه الکتاب نمازت باطله، تا چه برسه قصد جزئیت بکنی؟ کدوم؟ بله، اگر ذکر الله، ذکر النبی، مناجات الرب عبرت، اما قرائت یک سوره‌ای که نه ذکر الله نه ذکر النبی نه مناجات الرب، البته ایشون قید نزدن ولی باید قید بزنن دیگر، فقط قرائت قرآنه، عمل نداره. نه قل هو الله هست که ذکر الله، آه بله، اصلا بگو تبت یدا ابی لهب و تب، قد اف تبت یدا ابی لهب و تب انشاءه، انشاءه. الان شما میگید مرگ بر فلان، این مرگ بر فلان که دعا نیست که، انشاءه. ولذا تو نماز نمیتونی بگی. حالا مقصود نه، دعا از خدا میخواهی، خدا مرگ بدهد. اما بیای، حضرت علی هم نفرین میکرد در نماز به معاویه، اما نمیگفت الموت لمعاویه. خب عرض شد خدمتتون که اون قرائت قرآنی که نه مصداق ذکر الله نه مصداق ذکر النبی نه مصداق مناجات الرب، آی سیستان میگن این قبل از سوره هم میخونی این زیاده است. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است، انشاءالله مناقشه شو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.